بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه، اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آن که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل. به نام خدا. پیش گفتار. صفحه 3. ابلیس با به انکار کشانیدن بشر نسبت به مقام خلافت اللهی آدم موجب واژگون سازی روح الهی در انسان شد که این واژگون سازی موجب وارون ساختن جوهر اسما و کلمات خدا در نفس ناطقی بشر گردید، زیرا نفس ناطقه همان حضور روح خدا در بشر است و این اساس واژه‌سازی کلمات و واژگون‌سازی مفاهیم و ارزش هاست که حاصل کفر و انکار انسان نسبت به مقام خلافت اللهی خیش است که بنایش را ابلیس نهاد و این کفر و انکار مقام خلافت اللهی و هویت الهی همان واقعه منی کردن این روح هویی است، یعنی خداوند و امام حی را علت و منشأ این روح و هویت الهی ندانستن و خود را علت آن نمودن جهت اطاعت نکردن از منشأ روح. ولی خداوند به واسطه نزول و القای دیگر باری روحش در انبیا و اولیای خود بشر را به توبه از کفر و انکار ابلیسی دعوت فرمود تا با تبعیت از این روح بتواند بر واژگونی خود فائق آیند و این همان توبه و انابه و نجات و رستگاری است که اگر این بار هم آن کفر و انکار و منیت و طغیان تکرار شود، سقوط در دوزخ درک اسفل حتمی خواهد بود. خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت کند بر او منت می نهد. قرآن. در حقیقت این من و منت الهی را انکار نمودن و به من و منت ابلیسی دوچار شدن. ای اهل ایمان، به یاد آورید که قبلا وجود نداشتید و خدا شما را آفرید. قرآن. مجموعه آثار ما و خاص این اثر تبیین و ترویج و القای عرفانی این روح دوباره به بشر مدرن است. در این کتاب اسرار و عقل و چگونگی این واژگونی ها و راه نجات از آن آشکار شده است و این عرفان نجات از واژگونی و دریافت دگرباره روح الهی و رجعت به صدق و عدل وجود است. شناخت هر نوع از واژگونی عین شیطان شناسی در انواع و درجات است و شیطان جز از این طریق شناخته نمی شود. اهمیت نقش این کتاب در میان مجموعه آثار من مثل اهمیت نقش کلمه در قلمرو زبان و بیان است. بنابراین اگر قرار باشد برای ورود به مجموعه آثارم کتابی به عنوان درب ورود معرفی شود، جز رساله حاضر نیست. زیرا اصطلاح واژگونی و واژگون سالاری یکی از شاخ واژه‌های کلیدی مجموعه آثار ماست که در این کتاب به تمام و کمال تعریف شده است و اما از منظر اهمیت معرفت نفس و توبه و تطهیر نفس کتابی بنیادی تر و خلاق تر از این نه در مجموعه آثار ما و نه در کل ادبیات عرفانی یافت نمی شود. و اگر کسی فقط همین یک کتاب را سرمشق مادام العمر تفکر و اخلاق عملی خود قرار دهد، او را تا لقاء الله به پیش می برد. بنابراین به عزیزان خواننده توصیه می کنیم که این کتاب را همواره همچون ذکری عرفانی پیش روی خود داشته باشند و از مطالعه هزار باره آن نیز ابا نداشته باشند. همانطور که این کتاب برای خود بنده جامع و اکمل ذکر و یقین و خودشناسی و خداشناسی و مردم شناسی را به همراه داشته است. و نکته آخر این که هر که بچی از واژگونی خود را در این کتاب دید و تصدیق کرد بر مقعد صدق و عدل وجود قرار گرفته است و این سرآغاز قیامت نفس است و نجات و رستگاری، و بدان که تا زمانی که بر مقعد صدق و عدل وجود قرار نگیریم قادر نخواهیم بود که از یاران ناجی موعود باشیم. پس این کتاب قدرتمندترین یار برای رسیدن به مقام یاری امام زمان است. و سلام. بسم الله المبدع. 1. حدود 10 سال پیش کتاب سر واژه را آغاز و جلد اولش به اتمام رسید و بر این نیت بودم که زان پس قلم خود را بر همین محور بکار گیرم و مجموعه آثارم به مثابه یک دائرة المعارف عرفانی الفاظ و واژه ها باشد، که ظاهراً چنین نشد. ولی اینک که می نگرم از آن زمان تا کنون بیش از 200 رساله به رشته تحریر آمده است که عملاً بر همان مقصود عمل کرده است. یعنی هر اثری به مثابه کشف و کالبد شکافی یک واژه و معنای خاص بوده است، همچون عشق، ایثار، زمان، خدا، شیطان، علم، تقوا، ایمان، امام، زمین، آسمان، انسان، آزادی، عصمت، وجود، هدایت، دین و امثال هم. 2. به برکت جلد اول سر واژه، یک اندیشیدن نو، فهمیدن نو، احساس کردن نو، معنی کردن نو، زیستن و بودن نو و خلقت نوینی آغاز شد، هم در خودم و هم در ذات قلم من، و این قیامت اندیشه و قلم من بود و قیامت زندگی من، و عجبا که به تدریج مواجه با قیامت جهانی شدم که در آن میزیستم و در مقابل روی داشتم. 3. خداوند این قدرت و خلاقیت و بدعت را به این بندش اعطا نمود تا به هر واژه و پدیده ای به گونه ای بنگرد و مورد اندیشه قرار دهد که گویی برای نخستین بار با آن روبرو شده است، همچون یک کودک، منتها کودکی حدود 50 ساله، و این مصادف با بروز تب عظیمی در جان و مغز من بود پس از افول یک دلدرد 5 ساله ای که با نگارش کتاب هستی بایستی تسکین یافت که این زایمان خودم بود. 4. محوری ترین کشف جلد اول سر واژه، همان کشف ماهیت لغت واژه بود و بدین گونه بود که این کتاب واقعا هم سر خود لفظ واژه را برملا ساخت که همه کلمات در نزد بشر تا کنون واژگون بودند به لحاظ معنا، و این واژگونی را در آثار پس از این کتاب به تدریج آشکار کردم که مثلا آنچه که در نزد بشر عشق نامیده می شود عین عداوت و شقاوت است، و آنچه که آزادی فهمیده می شود عین اسارت و بندگی است، و آنچه که خدا خوانده می شود همان شیطان است و الی آخر. بلذا در مجموعه آثارم واژه ها را دوباره واژگون کردم تا بر مقعد صدق خود قرار گیرند و حقشان آشکار شود، و این به معنای حقیقی قیامت واژه ها و مفاهیم و فرهنگ بشر بود. 5. اینک که پس از حدود 10 سال از آن تعلیف می گذرد و نظری اجمالی به آثارم می اندازم، با حیرتی وصف ناشدنی اعتراف می کنم که به راستی خداوند به واسطه قلم من دست به خلقتی جدید در قلم رو به الفاظ و مفاهیم و فرهنگ و ادراک بشری زده است و تمدن و معنویت و فهمیدن نوینی را بدعت نهاده است. و در آن روز خواهید دانست که چه کرده اید و چه می گفته اید و چه می پنداشته اید، و این آن روز در قرآن همین طلوع آثار من است که به ظهور موعود می انجامد که مظهر جمالی و جلالی همه اسمای الهی است. 6. و اما این که چرا و چگونه و طی چه فرایند منطقی و روانی بوده که مفاهیم واژه‌ها در اندیشه و نفوس بشری وارونه شده است، یعنی کلمات تبدیل به واژه گشتند. 7. می‌دانیم که هر کلمه و اسمی سمت و سوی پدیده‌ای در جهان است و کل روح و معنا و حقیقت و صفات آن پدیده در نامش متمرکز شده است و لذا با ورود بر هر اسمی گویی بر باطن مسمای آن رسوخ کرده ایم تا آن پدیده را به خدمت خود گیریم و این همان حقیقت رابطه انسان با جهان و جهانیان است که کل جهان و هر آنچه که در آن است مسخر وجود انسان است. این تسخیر به واسطه اسما و صفات ممکن می شود. به همین دلیل تا چیزی دارای اسمی در نزد انسان نباشد از دسترس انسان خارج است و اصلا آدمی قادر به توجه کردن به آن پدیده نیست. و می دانیم که جهان هستی در ازل کلمات خدا بودند و خداوند آن کلمات را امر به وجود نمود و جهان هستی موجود شد. و نیز می دانیم که خود خداوند هم در ازل یک کلمه بود طبق روایات دینی. 8. و خداوند با خلق آدم همه اسما و صفات و کلماتش را در وی نهاد به همراه روحی که از خود درو دمید و انسان از طریق توجه به جهان هستی به تدریج نامهایش را در خود به یاد آورد یا به واسطه نامهایی که در او بود اصلا متوجه جهان هستی شد و آن را دریافت. 9. و اما چرا و چگونه به جای اینکه جهان به خدمت و تسخیر انسان درآید، انسان بنده آن شد و پرستنده اش؟ این همان واقعه واژگون سالاری انسان در جهان است. در معنای ظاهری این اصطلاح نیز کل حقیقت این وارونه شدن انسان در جهان آشکار است، یعنی انسان به واسطه این کلمات واژگون شد. به بیان دیگر کلمات در نزد انسان تبدیل به واژه شدند و انسان را هم واژگون کردند. کافران واژگونه اند قرآن، و این آیه در قرآن بارها آمده است. ولذا علی علیه السلام می فرماید کلمات در نزد عارف زیر و رو می شوند، یعنی بر سر جای خود و بر مقعد صدق قرار می گیرند، مثل چیزی که پا به هوا و بر سر خودش ایستاده بود و اینک بر پاهایش قرار گرفته است. به همین دلیل است که معارف حقه عرفانی موجب زیر و رو شدن و وارونه گشتن انسان‌ها می‌شود و انسان‌ها هم که پا به هوا بودند در این وارونه شدن تازه بر پاهایشان قرار می‌گیرند و این است معنای عدل و عدالت و تعادل. به همین دلیل افراد و جریانات واژگون سالار خصم خونین عارفانند، زیرا حاکمیت و قدرت و سیطره‌شان بر مردمان به دلیل واژگون بودن مردمان است که هیچ تعادل و قراری ندارند. 10. شاعران گمراهانند و هر که پیرویشان کند گمراه می شود. می گویند آنچه که نیستند و نمی کنند و در هر وادی سرگردانند الا اینکه توبه نموده و اهل ذکر بسیار شوند و از ظلمی که بر آنان رفته زیر و رو گردند. قرآن. بدان که شاعران در رأس مردمانی قرار دارند که به طور حرفه‌ای مشغول بازی با الفاظ و کلمات هستند و لذا واژگون سالارترند و موجب واژگون سالاری پیروان خود می شوند، مگر اینکه اهل ذکر یعنی معرفت نفس شوند و خدایی را در خود به یاد آورند و از این تاریکی و ظلمت بیرون آیند و زیر و رو شوند. و بدان که شاعران فقط قافیه پردازان نیستند، بلکه شعار دهندگان و آرمان سازان و آرزو پردازان جامعه هستند، از فلاسفه و معلمین و ادبا و سیاستمداران و واعظان دینی و امثالهم، و مستمرن مقادیری خاص از الفاظ و کلمات را که مربوط به قلم رو به تخصصی آنهاست بر زبان میرانند و شعار میدهند به نثر یا نظم. 11. پس سؤال این است که چگونه و چرا کلمات خدا در انسان تبدیل به واژه و موجب واژگونی انسان در جهان شده و انسان را به اسارت جهان کشانیدند و تسخیرش کردند؟ پس این مسئله ای حیاتی است، زیرا اساس همه فلاکت های بشر است و نجاتی هم جز از طریق کشف این معما ممکن نیست. پس این علم نجات است، یعنی آن علمی که زمینه و بستر ظهور ناجی موعود است. 12. نخستین جلد سر واژه را با طبی عظیم آغاز کردم، در زمستانی آنچنان برفی و طوفانی و یخبندان که در کل آن منطقه بی سابقه بود، که همزمان با نگارش کتاب آغاز شد و تا پایان کتاب حدود لااقل یک ماه ادامه داشت و من با لباس خواب نیمه شب به حیاط می رفتم و گاه تا ساعتی در میان آن کولاک برف و سرمای 30 درجه زیر صفر می نشستم تا اندکی خنک شوم، که در یکی از شبهای نخست این واقعه به ناگاه آسمان صاف شد و ماه را دیدم که به صورت گلوله‌ای برف بر سرم افتاد و در چشمانم جاری شد. از این واقعه در حیرت و افسون بودم. به داخل خانه بازگشتم و به محض نشستن دیدم در مقابل نگاهم نقطه ای درخشید و به تدریج همچون گردابی از آب و نور جوشید و به تدریج به شکل موجودی بالدار در آمد و به سویم آمد و بر چشمانم وارد شد و همان دم خودش را در قلبم معرفی کرد که من نور الیقین هستم و بدین گونه کتاب سر واژه آغاز شد. 13. در حقیقت همه مجموعه آثارم از آن پس تا کنون مولود آن کتاب و آن واقعه محسوب می شود. چند شب بعد در رویایی پروردگار را دیدم که در گهواره ای نوری در مهتاب آسمان شب آرمیده و بیمار است، که به ناگاه سر بلند کرد و رخسارش را دیدم که او خود من بود. 14. هنوز هم پس از سالها در اسرار حقیقت آن وقایع و مشاهدات حیرانم و به مرور زمان هرچه که بیشتر می فهمم فقط بر حیرتم افزوده می شود، که به قول علی علیه السلام خدایی را از آن روی شناختم که نشناختم. 15. اینک پس از 58 سال عمر، چون به پس می نگرم به راستی بر روی زمین و در کل تاریخ بشر انسانی رنج کشیده تر و داغ دیده تر و بلا دیده تر و مظلوم تر از خودم نمی یابم، ولی با همه این حال جز شوک بر زبان دلم جاری نمی شود و هرگز نتوانستم حتی لحظه ای هم خواستار زندگانی و سرنوشتی غیر از این باشم، حتی اندکی. و بعد از همین احساس خودم نیز در شگفت می مانم که من چرا اینقدر راضی هستم. در حالی که حتی نزدیکترین دوستانم از من می گریزند تا بیش از این شاهد این همه رنج من نباشند و گویی از این شهادت احساس نابودی می کنند. 16. در حقیقت باید بگویم که کل وقایع زندگی من چیزی جز وقوع واژگون شدن من و بر پای خود ایستادن نبوده است. به مصداق آخرین آیات سوره شعرا که ذکرش گذشت، یعنی در لحظه به لحظه زندگانیم همه ذرات من و جانم و روح و روانم در حال واژگون شدن و رجعت به عدل وجود و قائم به ذات شدن بوده است و این یعنی قیامت، نه فقط قیامت من در خودم بلکه واژگون شدن کل بشریت از آغاز تا پایان جهان در وجود من بوده است، یعنی وجودم محل وقوع قیامت عالم و آدم بوده است تا هر چیزی و هر کسی در وجودم همان شود که باید باشد. و این همان معنای واقعه در قرآن است که نام دیگر قیامت است، وقوع واقعیت. 17. حال خود من نیز بهتر می فهمم که چرا در همه کتاب هایم و لابلای همه موضوعات به طرز اجتناب ناپذیری حضوری آشکار دارم، زیرا وجود من کارگاه این مکاشفات است که لحظه به لحظه در آن رخ می نماید و این اجتناب ناپذیر است، هرچند که متهم به عجب و خود ستایی شوم، زیرا یکی از بزرگترین مسائل خوانندگان آثارم این است که آیا مرجع این همه مکاشفات و حرفهای عجیب و غریب چیست و کجاست؟ زیرا اکثر غریب به اتفاق مکاشفات و مفاهیمی که در آثارم نقش بستند در حین نگارش و فی‌البدایه پدید آمدند. پس من ناچارم که مرجع و منبع و چگونگی پیدایش این مفاهیم نورا مستمرن خاطر نشان کنم. پس این امر اگر از ایثار و از خودگذشتگی من نباشد، از خودپرستی من نیست. و این است که اینک مورد تهاجم این همه تهمت و اجابت و دسیسه هستم بی هیچ سپری و اوریان و تک و تنها. 18. در حقیقت همه مجموعه آثارم اسرار واژه هاست و نشان دادن واژگون سالاری واژه ها و نیز واژگون ساختن واژه ها و برپایی قیامت واژه ها و تحقق عدل واژه ها و به همراه آن قیامت همه کاربران این واژه ها و پرستندگانش و واژگون شدگانش. و به راستی که سوگند به قلم و هر آنچه می نویسد که صاحب تو مجنون نیست و به زودی خواهند دانست که چه کسی مجنون است. و بیهوده نیست که خداوند در دفاع از صاحبان این قلم بدترین فحش‌ها و پلیدترین صفات را به دشمنان این قلم نسبت می دهد که در هیچ جای قرآن مشابهش مشاهده نشده است. 19. و بیهوده نبوده که نابترین و بنیادی ترین مکاشفاتم، یعنی قدرتمند ترین واژگون سازی این واژگون سالاری واژه ها در شدیدترین تبها واقع شده است. و گویی خداوند با نور نظرش ظلمت تاریخ ظلم این واژگون سالاری را در جانم می سوزاند تا نگاهم را بر حقیقت قیامت قامت اسما و کلماتش بگشاید و بینا سازد و این همان قرة العین است به معنای نور چشم. و دو قره یعنی دو نور قرآنش را در جانم می افکند و مرا زیر و رو می کند تا بر پاهایم بایستم تا بتوانم واقعیت جهان و انسان را همان گونه که هست ببینم و گزارش دهم. 20. از آنجا که من نه امام بودم و نه امام زاده و نه سید و مولا و بلکه خود من نیز متعلق به شجره ای ظالم، پس این نور قرآنی در ظلمات جانم مشتعل شده تا جانم را پاک نموده و لایق اسرار قرآنی شوم که جز پاکان به قرآن دست نمی‌یابند. قرآن 21. و این آتش هزاران بار شعله ورتر و سوزانتر می شود به واسطه انبوه هیزم هایی که در جانم متحسن شدند، جهنمی که هیزمش مردمانند. قرآن حال بار دیگر به یاد می آورم آن واقعه حیرت آور و آن موت عظیمی را که به سال 1365 در آلمان بر من واقع شد، که در آن موت در حالی که با سرعت نور در جاده ای به اعماق آسمان می رفتم، در دو جانب آن جاده آسمانی صفوفی از مردمان را دیدم که به دلیل رفتن من از میانشان چه زجه ای می کشیدند که بالاخره مرا از رفتن منصرف ساختند، ولی من با خود گفتم که دیگر دیر شده است و نمیتوان بازگشت، که به ناگاه سروش غیبی به من گفت بگو یاهو، و من گفتم که ناگاه ابری سفید مرا در آغوش کشید و چشم که گشودم دیدم دوستان آلمانیم بر بالای سرم ایستاده و بر مرگم گریه می کنند، که یکی از آنان یک پزشک بود که مرگم را قطعی یافته بود. 22. این کار و قیامت عظیم الفاظ و واژه‌ها و معانی حدود 30 سال پیش از این در آیا است است در اعماق جان و اندیشم نطفه اش بسته شده بود، زیرا با تمام وجودم احساس می کردم که همه مفاهیم و ارزش‌های موجود در نزد بشر دروغین و بیمارند. این تردید عظیم با پیدایش انقلاب در کشور عزیزمان 200 چندان شدیدتر شده بود و لذا همه عمرم مشغول رصد و نظارت بر جامعه انقلابی از این منظر بودم. چون می دیدم که اصلا این شعارها هستند که ذاتاً بیمار و واژگونه هستند، که شعار دهندگان و پیروانشان را دیوانه کرده و به جان هم انداختند. چون خوب نگریستم دیدم که این یک واژگون سالاری جهانی و تاریخی است. 23. و نیکوتر که نگریستم دیدم که این واژگون سالاری امری وجودی و سرشته جان آدمی است و رسالت انبیای الهی و حکیمان الهی هم جز مبارزه با این وارونگی نبوده است، و این است ذات ظلم ستیزی و جهل ستیزی مردانه خدا. 24. یعنی آدمی با روشی حیرت‌آور و مکری بس لطیف و شیطانی در اندیشه و روانش کلمات و مفاهیم را وارونه می‌سازد و به کار می‌گیرد، همانطور که رسول اکرم صلی الله می‌فرماید که شیطان همچون خون در رگ‌ها جاری است. این همان جریان واژگون سازی مفاهیم و ارزش‌ها و حکمت‌ها و احکام الهی در نفس خیشتن است، و این همان جریان کفر در نفس انسان است که فرمود کافران واژگونه اند. قرآن 25. و این شیطنت و کفر و واژگون‌سازی از انکار وجود آغاز شده و سپس وجود را نسبت به خود مدیون و دریوزه ساخته، و این همان منت عدم است نسبت به وجود که همان منت خود بر خداست. این همان عدم پرستی است و ایثار کردن وجود و پس دادنش به خدا، که این واژگون سازی در اندیشه و احساس و خاص روابط بین انسان‌ها به فعل می‌آید و عرصه پیدایش فریب و ظلم و دروغ و ریا می‌گردد. این همان مقوله ایثار به خدا و خلق است که ما آن را فلسفه ابلیس در بشر خوانده ایم که محور همه مکاشفات ماست. 26. برخی افراد مغرض یا جاهل مدعی شده اند که ما با ایثار و فداکاری مخالف هستیم، که این جماعت را بایستی بیش از حد بیمار دانست که از خداوند برایشان طلب شفای عاجل داریم. 27. ما در مجموعه آثارمان مکررن نشان دادیم که چگونه آدمی پیچیده ترین مکرها و مظالم و مفاسدش را در لباس ایثار و یا توجیه ایثاری اعمالش مرتکب می شود، در حالی که از انجام حداقل وظایف واجبش گریزان است. حتی در قلمرو به عبادات شاهدیم که بسیاری از انجام عبادات واجب اکراه دارند و عاشق مستحبات هستند، زیرا در آنجا احساس ایثار نسبت به خدا دارند که در این نوع مستحبات فقط شیطان حاصل می آید و پرستیده می شود. 28. ایثارگری های عامه بشری درست در نقطه مقابل شکر قرار دارد، یعنی نعمتی را انکار می کنند تا شاکر و متعهد نباشند و بلکه آن را به صورت ایثار تباه می کنند و این تبهکاری ایثار نامیده می شود. 29. بنگرید همه تبهکاران و جنایتکاران در زندان‌ها چه احساس عشق و ایثاری می‌کنند و همه اهل حال و فدایی جلوه می‌کنند. 30. آنچه که تقوا نامیده می‌شود گذشتن از عدمیت و فعل و انفعالات عدم‌گرایانه است و نه وجود، و از خودگذشتگی حقیقی و دینی عین گذشتن از منیت عدمی و آریه ایست، گذشتن از گناه و فسق عین گذشتن از ابطال وجود است، یعنی ایثار به معنای گذشتن از وجود و عناصر وجودی مطلقاً محال و عین دروغ و فریب است و یک مکر و اندیشه ابلیسی است. بلذا آنان که تن به وظایف واجب وجودی خود نمی دهند دست به ایثارگری های فاسقانه و تبهکارانه می زنند. یعنی انسان فقط می تواند از عدمیت خود ایثار کند، یعنی از چیزی بگذرد که ذاتاً وجود ندارد، ولی از بابتش بر دیگران منت می نهد و این منت یا ایثار بر دیگران موجب کینه و ادابت می شود، زیرا معدوم کننده است این هدیه عدمی و ایثار ابلیسی. مثل اینکه عقربی را به جان کسی بیندازی و از بابتش احساس ایثار کنی و منت بگذاری و طرف مقابل را به بندگی خود بکشانی، و بسیاری هم در قبال چنین هدیه ابلیسی چه بسا منت هم میپذیرند و بندگی میکنند، که البته عاقبت عداوت و کینه سرباز میکند و به سوی ایثارگرش باز میگردد. 31. مثلا کسی که نیاز عاطفی و جنسیش نسبت به همسرش را انکار نموده و به اصطلاح ایثار می کند و در عوض با خدمات غیر ضروری و کاذب به همسرش او را مدیون خود ساخته و منت نهاده تا او با منت کشی نیازش را برآورده سازد، این نوع رابطه که در زناشویی یک امر جهانی است، منشأ همه عداوت‌ها و پیدایش شیطان در رابطه است که این رابطه به ظاهر عاشقانه و ایثارگرانه را به تدریج به سمت کینه و حقارت و عداوت می‌کشاند و در جنون فرو می‌پاشد و عاقبت هر دو حیرانند از اینکه چه کسی طلسمشان کرده و باعث نابودی زناشویی آنها شده است. 32. نیازهای آدمی نقاط و علائم عدمیت هستند که آدمی را در جهت ارضایشان به سوی وجود می کشانند، ولی انسان متکبر و شیطان زده این نیازها را انکار می کند، یعنی عدمیت خود را انکار می کند و تظاهر به وجودی می کند که ندارد، ولذا این وجود نداشته و عدمیت خود را ایثار می کند. و در این مسیر همه ارزش‌ها و مفاهیم و صفات خود را به همین ترتیب وارونه می‌سازد، همانطور که در خودش جای وجود و عدم را عوض کرده است. و این قلمرو و مکانیزم واژگون سازی و واژگون سالاری بشر است و بدین گونه است که شیطان پدید می آید که توجیه کننده و تبدیل کننده این ارزش هاست که عدم را وجود می نماید. ولی انسان واژگون سالار این شیطان را خدا می خواند و می پرستد. حال چون این آدمی اگر مذهبی باشد همه ارزش‌های دینی را هم وارونه می‌سازد و اگر عالم و فیلسوف و هنرمند باشد این ارزش‌ها را وارونه می‌کند و در قلمرو به عواطف هم چنین می‌کند و این جریان خود دیوانه سازی بشر است. در آن روز ملائک میگویند که خدایا اکثر این مردمانی که خود را خداپرست میخوانند که جن را میپرستند. قرآن. و میدانیم که شیاطین هم از جنس جن هستند. 33. در حدیث قدسی خداوند میفرماید که ای فرزند آدم، تو را سه چیز دادم: تن و روح و نفس. تن و روح امانتی است که با مرگت از دستت می رود. تنت به خاک می رود و روحت به سوی من باز می گردد. و اما نفس توست که تویی، که سراسر نیاز است، یعنی عدمیت است، و رابطه تو با من بدین واسطه است که از من بخواهی و من اجابت کنم. و این نفس که همان قلم رو به احساس خودیت و موجودیت است، در میان تن و روح قرار دارد که این احساس خودیت و وجود از همین بابت است که بین صورت و سیرت یا ظاهر و باطن وجود قرار دارد که وجودی جز خداوند نیست، زیرا صورت آدمی از او و روحش نیز از اوست. 34. و کل این واژگون سازی و واژگون سالاری بشر در نفس او رخ می‌دهد که قلم رو به کلمات و اسماء الهی است که عناصر ذاتی خلقت هستند و ذات وجودند، که کلمه الله در رأس همه این کلمات قرار دارد. کلمه الله عالی ترین کلمات است. قرآن. 35. یعنی نفس آدمی که همان قلم رو به احساس خودیت است، همان عرصه عدمیت است که حاوی کلمات و اسمای الهی است که عناصر وجودند، و آدمی به واسطه این کلمات است که عدمیت خود را به وجود می آورد و می آفریند. ولی عامه بشری این کلمات را تبدیل به واژه می سازد، یعنی وارونه می کند تا عناصر پدید آورنده وجود را نابود کرده باشد. و این عین عدم پرستی بشر است که به یاری شیطان صورت می پذیرد، زیرا شیطان دشمن وجود انسان به عنوان جانشین خداست که حامل صورت و روح خداست. و این همان دشمنی انسان با خود می باشد که همان کفر اوست که نمی خواهد به وجود آید و وجودی الهی داشته باشد و خلیفه باشد. بدان که کافران کلمات و نشانه های خداوند را تبدیل می کنند. قرآن. 36. نفس همان نفس ناطقه است و انسان تنها حیوانی است که دارای نفس ناطقه می باشد و ما بقیه موجودات عالم هر یک حد اکثر حاوی یک یا چند کلمه اند که صوتشان است. و این نطق نفس کارگاه آفرینش ویژه انسان به عنوان خلیفه خداست که انسان به واسطه کفرش این کارگاه را وارونه می سازد تا آن حد که حتی صورت و روح الهی خود را هم از خود ترد و بیگانه می سازد و گاه در همین حیات دنیا مسخ می شود به سگ و خوک و میمون، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید. و این سیر پیدایش بشر ضد انسان است و ضد خدا و ضد وجود و همه این عناصر وجود، یعنی کلمات و اسماء و معانی را در خود واژگون و تبدیل به ضد خود می سازد، زیرا عدمیت خود یعنی نیازها و ضعفهایش را تصدیق ندارد و انکارشان می کند تا طلب وجود نکند، ولذا عدم خود را وجود می انگارد و این معنای حقیقی یک موجود نیهیلیست، یعنی نیست انگار، عدم پرست و پوچی پرست است که در عمل ضد وجود و ضد ارزش از آب در می آید و ضد دین و مکارم اخلاقی، و اشد این ضدیتش آنگاه رخ می نماید که همین ضدیتش را در لباس و الفاظ دینی و فلسفی و عشقی و عرفانی مرتکب می شود، یعنی نفاق که اشد کفر است. 37. کلمات وسیله ارتباط انسان ها با یکدیگرند. پس امر آفرینش و وجود یافتن یا از دست دادن ارکان وجود و به کلی نابود شدن هم در رابطه با دیگر انسان‌ها رخ می‌دهد در بستر نطق و دیالوگ و دیالکتیک الفاظ و معانی در روابط بشری و نیز رابطه با خود خداوند. 38. سقراط معتقد بود که بزرگترین و بلکه تنها مشکل انسان این است که معانی کلماتی را که بر زبان میراند نمیداند، بلذا بایستی لااقل کلمات کلیدی زندگی بشر را از نو تعریف کرد. بدین لحاظ ما وارث و وصی سقراط حکیم نیز هستیم، زیرا خودش مجال این کار را نیافت. همانطور که قبلا نیز گفتم در سال 1360 بود که سقراط حکیم را در بیداری روز دیدار کردم و از آن لحظه در دلم نور حکمت یافتم. 39. دیالکتیک به لحاظی به معنای ازدواج کلمات و معانی بین دو انسان در قلمرو به دیالوگ و رابطه است. از این ازدواج است که خلق جدید و آفرینش عرفانی و وجود الهی بین انسانها آغاز می شود که کانون اصلی و مرکزیش رابطه و دیالوگ و دیالکتیک زناشویی است. و عجبا که مرکزیت این کارگاه خلقت الهی انسان عموماً دوچار تشنج و ادابت است و به ندرت در این رابطه نطفه خلقت جدید نهاده می شود، الا در شجره و نجات پرستی که خلقت ضد خلقت است و سیطره شیطان. 40. دیالکتیک که در لغت هم به معنای گفتگوی بین دو انسان است و در حکمت به معنای وحدت ازداد می باشد، کاملترینش در رابطه ی آدم حوائی رخ می نماید که دیالوگ بین ظاهر و باطن انسان است، زیرا حوا مظهر باطن آدم است. 41. گفتیم که نفس ناطقه که همان نفس انسانی بشر است، حائل بین تن و روح اوست، همانطور که در قرآن آمده که خداوند حائل بین ظاهر و باطن انسان است و به قول امام باقر علیه السلام نفس ناطقه قلمرو به الوهیت خدا در بشر است. پس دیالوگ آدم حوائی که دیالوگ بین ظاهر و باطن انسان است، عرصه ظهور نفس ناطقه و بلکه عرصه ظهور خداوند است. همانطور که در سوره بقره حتی در رابطه جنسی هم وعده به دیدار خدا داده شده است که کاملترین رابطه و دیالوگ آدم حوایی می باشد. همانطور که از رسول اکرم صلی الله آمده که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود، که این حاصل ازدواج نفس ناطقه این دو مؤمن است که عرصه ظهور خداست. در این معنا تا ابد بمان و تأمل کن. 42. فاصله بین تن و روح همان فاصله بین عرش تا فرش است که در آدمی جمع آمده است به واسطه که نفس ناطقه. رابطه و دیالوگ آدم حوایی قلمرو به رابطه بین تن و روح و عرش با فرش است که به واسطه کلمات خدا ممکن می شود، به شرط آن که به این کلمات علم و معرفت داشته باشیم. و این است که دیالوگ زناشویی خصمانه ترین دیالوگ هاست به دلیل عدم فهم درست از الفاظی که مبادله می شوند. 43. تضاد و عداوت در رابطه آدم حوایی نشانه حضور شیطان واژگون ساز کلمات و معانی است که هر کلمه و معنایی را در میانه راه مبادله بین زن و مرد واژگون و متضاد می‌سازد و آن دو را به جان هم می‌اندازد و خصم یکدیگر می‌کند تا در این رابطه هستی الهی نیابند و خدای را درک و دیدار نکنند. که اشد این حضور شیطانی در رابطه جنسی رخ می‌دهد که اگر ندهد او دیدار می‌شود. 44. اصلا نخستین و مهمترین کارگاه تبدیل کلمات و معانی و واژگون سازی الفاظ و مفاهیم در رابطه آدم حوایی صورت می‌گیرد و از آنجا وارد همه عرصه‌های حیات اجتماعی می‌شود. همانطور که خانواده هسته مرکزی و دائمی مدنیت است. ولذا شیاطین فعال در حیات اجتماعی هم مولود روابط آدم حوایی در خانواده می باشند. 45. رابطه و دیالوگ بین آدم و حوا همان رابطه و دیالوگ بین تن و روح، خود و خدای و فیزیک و متافیزیک و زمین و آسمان است. 46. و این رابطه دیالوگی کارخانه خلقت جدید و الهی انسان است که دشمنی جز شیطان ندارد، که کارش هم جز تبدیل و بارون سازی مفاهیم و معانی کلمات نیست. 47. همانطور که به قول قرآن کریم فرق و تضاد بین کافر و مؤمن همان فرق و تضاد بین ارزش‌های آنهاست، یعنی معنایی که هر یک از کلمات خود منظور دارند. ولذا همه جنگ ها جنگ بین کلمات و معانی تبدیل شده است. ولذا همه جنگ ها را شیطان تدارک می‌بیند که واژگون ساز مفاهیم کلمات در نفس ناطقه بشر است. 48. می‌دانیم که تا نیاز و جاذبه شدید جنسی بین زن و مرد حضور دارد، کلمات مبادله‌ای هم متحد و موافق می‌نمایند. ولی به میزانی که این نیاز و جاذبه کاهش می‌یابد، تفاوت و نهایتاً تضاد بین مفاهیم کلمات بین آنها آشکار می‌شود. چرا؟ 49. اتفاقاً هرچه که رخ می‌دهد در همان روابط شدید جنسی است که شیطان بذر واژگون سازی را در آن رابطه ظلمانی می‌پاشد و به تدریج به بار می‌نشیند. یعنی تضاد بین کلمات و واژه‌ها در همان قلمرو شدید نیاز عاطفی و جنسی در تاریکی کاشته می‌شود. 50. در روابط شدید جنسی چه می‌گذرد که نفس ناطقه طرفین شیطان زده می‌شود؟ 51. در آن محفل وصال جان چه گذشت که آن جنایت حاصل گشت؟ زیرا جنایت چیزی جز ابتلای به جن جان نیست و رابطه معنایی و وجودی سه کلمه جن و جان و جنایت بسی قابل تأمل است. 52. اگر نفس ناطقه انسان حضور الوهیت خداوند در عالم ارض است، پس دیالوگ دو انسان که اساس روابط انسان هاست که کامل ترینش بین زن و مرد است، گویا رابطه خدای این دو می باشد. همانطور که خودشناسی به خداشناسی می رسد و به قول علی علیه السلام خداوند همان خود خود انسان است و این ظهور در صورتی ممکن می شود که کلمات مبادله‌ای بین زن و مرد و یا هر دو انسان دیگری حامل معانی حقیقی و کامل باشند. 53. و اما گفتیم که اتفاقاً ورود جن شیطانی در روابط زن و مرد در شدیدترین ارتباطشان یعنی رابطه جنسی رخ می دهد که موافق ترین روابط است ولی ظلمانی است، زیرا رابطه ای ناطق نیست. همانطور که بسیار به ندرت زن و شوهری حاضرند درباره مسائل رابطه جنسیشان با هم سخن بگویند، یعنی می‌خواهند که این حیات بخشترین رابطه تاریک و ظلمانی بماند تا هر دیو و ددی بتواند در آن ایمن باشد. 54. آنچه که رابطه آدم حوایی و خاصه رابطه جنسی را که مقدسترین و الهی ترین روابط است شیطانی می سازد، فقدان حضور نفس ناطقه و نطق در رابطه است. 55. در حقیقت به میزانی که زن و مرد با یکدیگر حرف نمیزنند و نفس ناطقشان با یکدیگر مربوط نمیشود، رابطشان ظلمانی و شیطانی و به همان میزان فقط شهوت آلوده است و پایین تنه ای. و اتفاقا حرف زدن و درد دل کردن درباره خود رابطه جنسی مهمترین جنبه از رابطه زناشویی است، زیرا رابطه پایین تنه‌ای را به سمت بالا تنه کشانده و قلبی و عقلی می سازد، یعنی انسانی و الهی می سازد. 56. پس می توان گفت شرم و حیای موجود در سخن گفتن و درد دل کردن درباره مهمترین انگیزه ازدواج و همزیستی یک القای شیطانی است، زیرا از این ابهام و ظلمات فقط شیطان است که سود می برد. 57. و عجبا که زن و شوهرها درباره کم و کیف رابطه جنسیشان با هر کس و ناکسی درد دل و مشورت می کنند الا با همدیگر. 58. و اما آنان که ما را متهم می کنند که چرا درباره اسرار زندگی زناشویی در قلمرو به دین و معرفت سخن رانده ایم و حیطه مقدس دین خدا را با این حرف ها آلوده کرده ایم، یک بار دیگر در این باره با خود تأمل کنند تا دریابند که گویی از خود خدا هم مقدس ترند. زیرا خود خداوند در کتابش آشکارا در این باب سخن نموده است و رسولش بسیار بیشتر.